ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 26 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما را در مجله یک ساعته رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنم با اونچه که همکارانم براتون در طول روز تهیه دیدن. و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر و صد البته که تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در نشست سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت خروج آمریکا از توافق برجام میتواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای صالحی اشاره به این پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام نکرد، اما گفت نگرانی ها از خروج آمریکا با شرایط بسیار دشوار منطقه مرتبط است که به گفته او مملو از آشوب های فراگیر و تهدیدهای موجود تروریسم است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن در واقع برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافقی جامع‌تر در باره برنامه هسته‌ای ایران و سایر رفتارهای جمهوری اسلامی از جمله برنامه موشکی و نفوذ ایران در منطقه است. در خبر دیگر، مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران از استقرار نیروهای امنیتی زن در ورودی این ورزشگاه برای جلوگیری از ورود زنان با گریم مردانه خبر داد. فرهاد نیکوخسال به خبرگزاری اسنا گفته است که این تمهیدات برای بازی پرسپولیس و دهیل قطر در روز دوشنبه پیش بینی و به کار گرفته شده است. در سالهای اخیر جلوگیری از ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌های ایران باعث شده تا تعدادی از زنان و دختران تلاش کنند با ظاهری مردانه برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه‌ها بروند. با وجود برخی اظهارات و وعده‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، محدودیت در ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با تایید انجام سفر 10 روز آینده آقای روحانی به نیویورک اظهار نظر درباره احتمال شرکت رئیس جمهوری ایران در نشست شورای امنیت درباره ایران را به پس از تصمیم گیری در این باره موکول کرد. او همچنین وجود اختلاف نظر در این باره میان رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌اش را رد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 5 مهر ماه آغاز به کار می کند. در حاشیه نشست آمریکا که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، قصد دارد نشستی با حضور دونالد ترامپ درباره ایران برگزار کند. درباره سطح حضور ایران در نشست بحث‌های مختلفی در محافل سیاسی ایران مطرح است. منتقدان و اصولگرای حسن روحانی مخالف حضور او در این نشست هستند. و در خبر دیگر، وکیل مدافع هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی از طرح شکایت علیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده موکلش خبر داد. مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا علت شکایتش را نپذیرفتن حکم وکالتش از سوی قاضی دادگاه هنگامه شهیدی اعلام کرده است. او بدون نام بردن از قاضی پرونده گفته است شکایتش را هم در دادسرای کارکنان دولت و هم در دادسرای انتظامی قضات ثبت کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از کالاکارت یا کوپن الکترونیک خواهیم شنید، طرحی که به دولت ارائه شده. ادامه بازداشتن متقاضیان ادامه تحصیل از ورود به دانشگاه ها.
فقر مدیریتی و فقر نیروی انسانی که در ایران مشاهدش هستیم از جمله به خاطر همین ماشین جهنمی حزبیه که بهترین فرزندان این کشور را از این چرخه خارج میکنه.
درست پس از حمله به سفارت ایران در پاریس، اکنون حمله مشابهی به ساختمان سفارت ایران در آتن در یونان انجام شده است.
تلقی من هم این هستش که این حملاتی که تا الان انجام شده احتمالا بعد از این هم میشه حد زد یکی دوبار یه بازم تکرار بشه، حملات فرقه‌ای یعنی متعلق به یک گروه خاصی هست.
افزایش فشارها بر فرزندان نسرین ستوده.
هیچ وش کار اینها قانونی نیست. از دستگیری نسرین، از بازداشت خودسرانه همسرش آقای خندان و همچنین کاری که با بچه های او کردن.
و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. کوپن در سالهای جنگ ایران و عراق نامی آشنا برای شهروندان ایرانی و بخشی جدا نشدنی در زمان خرید کالاهای اساسی بود. حال معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت یا کوپن الکترونیک به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. همکارم هانا کاویانی گزارش میدهد.
احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم خبر داد که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون نفر را به رئیس جمهوری ارائه کرده است. به گفته آقای میدری در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه به آنها واریز می‌شود تبدیل به کالا کارت شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. او گفت این کارت ها ماهانه 100 هزار تومان به گفته او شارژ خواهد داشت. آقای میدری اضافه کرد در این طرح افراد دسترسی به پول نقد ندارند و در اصل این کارت ها تضمینی برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف کنندگان است. انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این وعده داده بود که به همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا آخر شهریور سبد کالا داده می شود. وی همچنین خبر داده بود که دولت در حال بررسی طرح ارائه کوپن الکترونیکی به 8 دهک یا همه افراد جامعه است. در دوره جنگ ایران و عراق و تا چند سال پس از آن نیز برخی از مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز 16 شهریور از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داده بود که تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد از جمله آنهاست. نمایندگان مجلس ایران هم به دنبال تصویب طرحی 2 فوریتی با هدف تأمین کالاهای اساسی بودند، اما با مخالفت دولت پذیرفتند که این طرح را کنار بگذارند و دولت خود این موضوع را دنبال کند. پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت دلار، گزارش‌هایی درباره انبار کردن کالاها توسط برخی منتشر شده بود. افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و در مرداد ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 24% رسید و تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5% رکوردی 20 ساله را شکست.
از هانا کاویانی میشنیدیم و با کالا کارت یا کوپن الکترونیک ادامه میدهیم. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهرداد سید اسگری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ، ابتدا در این باره از او پرسیده که دولت در چه موقعیت اقتصادی قرار دارد که مجبور شده چنین طرحی را پیشنهاد دهد. بشنویم از مهرداد سید اسگری.
دولت در این خصوص در نقطه‌ای قرار گرفته که نگرانی‌های بسیار زیادی چه در درون و چه در برون از حاکمیت مبنی بر وقوع اعتراضات و توده‌ای شدن این اعتراضات هست و آخرین نشونه این هم این بودش که بسیاری از گروه‌های بسیار زیادی از مردم هم با هجوم به مغازه ها اقدام به خرید بسیار زیاد این کالاها کردند و این امر باعث شد که دولت سریعتر این طرح خودش رو عملیاتی بکنه.
آیه سید اسکری، فکر میکنید حالا این راه حل، این کوپن های الکترونیکی میتونه مشکلات اقتصادی امروز جامعه رو حل بکنه و آرامش رو به جامعه برگردونه؟
مشکلات اقتصادی جامعه را حل نخواهد کرد، اما از گسترش و به نقطه جوش رسیدن این مشکلات جلوگیری خواهد کرد، همان گونه که در دوره جنگ رسید، جنگ اتفاق افتاد. این امر چه از منظر سمبولیک و چه از منظر واقعی میتونه نوعی از کارایی رو به سیستم جمهوری اسلامی هدیه بکنه.
اما آقای سید اسکری، کوپن الکترونیکی داره مردم رو برمیگردونه به خاطرات زمان جنگ و دشواری هایی که اون زمان مردم پشت سرشون گذاشتن. چقدر میتونه تاثیر روانی کوپن الکترونیکی فائق بیاد بر مشکلات اقتصادی که دولت داره تلاش میکنه که برطرفشون کنه؟
ببین، فارغ از این که مردم بخواهند چه خاطره‌ای براشون زنده بشود یا نشود، واقعیت این است که شرایط کنونی کشور چه برای دولت و چه برای ملت آنگونه هست که در یکی از شدیدترین تحریم‌های تاریخی قرار داریم، که این تحریم‌ها به نوعی حتی بدتر از جنگ هست و خدمتون عرض بکنم که مردم باید با این مفاهیم آمادگی پیدا بکنند و بدونند. اما اینکه چقدر بتواند کمک بکند با سیستمی که دولت آقای روحانی در پیش گرفته، من بیشتر فکر می‌کنم جنبه سمبولیک این طرح بر جنبه واقعی این طرح برتری داره و خیلی پاسخگوی مشکلات کنونی با توجه به شرایطی که هر روز رو به بدتر شدن میره رو نخواهد داشت.
چقدر این بحث الکترونیکی کردن کوپن ها میتونه مانع از فضایی بشه که ما در زمان جنگ شاهد اون بودیم، خرید و فروش کوپن ها در بازار آزاد؟
ببینید، یک بهبود تکنولوژیکی هست. ببینید، اگر کسانی بخواهند وارد این قضیه بشوند میتوانند ورود بکنند، اما فکر میکنم سخته، چون اگر به صورت اینکه جدا باشه مثل کارت‌های بنزین که کارت‌های جداگونه‌ای رو بخوام بدن قطعا خرید و فروش میشه. اما اگر بخواهند با همون سیستم کنترل، یعنی نظام بانکی کشور استفاده بکنند، از طریق سیستم‌های حساب‌های خودشون باشن، داستان اندکی سخت خواهد بود و فکر میکنم که اگر بخواهد خرید و فروش بشود شاهد نوعی فساد در سیستم های نرم افزاری خواهی بود که باعث این خواهد شد که این کوپن های الکترونیکی خرید و فروش بشن.
با دیدگاه کارشناس اقتصادی ساکن نروژ مهرداد سید اسکری آشنا می شدیم. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه های چون اقتصادی که همکنون شنیدید، یا سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این مبلغ کوپن خیلی کمه، خیلی کمه. حالا اگر نفری 100 تومن بود، نفری 200 تومن بود، اصلا میارزید. 100 تومن پول 4 کیلو میوست، تمام شرف. اگر ندن خیلی سبکترم، ندن با این دادنشون.
اینا میخوان مثل شوروی سابق، ما یعنی زمانشو دیدیم دیگه، برای یه عده شغل باز میشه، نمیدونم توی دست فروش ها تو خیابونا کوپن باطله میخرن و میفروشن و برای یه عده اینجوری شغل باز میشه، برای عده بیشتری هم که دیگه اینا نمیخوان پول نقد دست مردم باشه، هر ماه به ماه یه لقمه نون و پنیر و چیزی بهشون بدن و صداشون در نیاد. الان هم 100,000 تومن و شاید اگه نون پنیر بخوری یه خوردم از این وری اون وریشو ببری و نون خشک در نیاد و بعضی چیزا و اسراف نکنی، زندمانی میکنی نه زندگانی.
من نمیدونم چرا این مردم خاک مرده ریختن رو سرشون. هر کسی هر جوری بخواد با این مردم رفتار میکنه و مردم هم همه سکوت به اختیار کردن. واقعا باید چه کار کرد؟
به نظر من نه، این 100,000 تومان کافی نیست. به خصوص برای قشر ضعیف جامعه مثل معلولان اصلا کفایت نمی کنه، چون به آخر هزینه ها بالاست و به نظر من حتی اگر باید یه ماهی 500 تومن یا 600 تومن اصلا یه تومن حتی اگر باید بینه این 100 تومن اصلا کفایت نمی کنه. ممنونم. الف قید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که بنابر گزارش‌های منتشر شده در سال تحصیلی 97-98 تا کنون هویت 47 متقاضی بهایی ورود به دانشگاه که با نقص در پرونده روبرو شدند مشخص شده است. گزینه این نقص در پرونده ترفند متداولی است که عمدتاً از سال 85 برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته می شود. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان از تحصیلات دانشگاهی محروم هستند و همه تلاش‌های آنها تا کنون برای ورود به دانشگاه ناکام مانده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سپهر عاطفی، فعال بهائی حقوق بشر، در مورد تجربهش از نقص در پرونده ورود به دانشگاهش پرسیده است. بشنویم از سپهر عاطفی.
در سال 86 که من کنکور دادم، فکر میکنم اولین سالی بود که این گزینه نقص پرونده وقتی که رفتیم و نتایج کنکور رو که اون زمان آنلاین بود برای اولین بار دیدیم، من خودم دیدم که نقص پرونده برام درد شده و نمیدونستم که خب به چه علتی هست. اول فکر کردم که شاید واقعا نقصی در پروندم بوده، ولی بعد که با چند تا از دوستای بهاییم صحبت کردم و دیدم که اونها هم نقص پرونده دارن، خب متوجه شدم که احتمالاً نقص در پرونده به خاطر چیزیه که من هستم، نه مدارکی که احتمالاً ناقص هستم.
و اون موقع پیگیری کردی ماجرای نقص در پرونده رو، به چه نتیجه ای رسیدی؟
بله، نوشته بودن که فردا مراجعه کنید، نوشته بودن که در واقع نامه‌نگاری کنید با سازمان سنجش تا این نقص برطرف بشه. من خودم فردای اون روز رفتم به سازمان سنجش، کاری که خیلی دیگه از بهائیان هم انجام دادن، نامه‌نگاری کردیم با دیوان ادارات کشور، مجلس، نماینده‌های مجلس، دفتر رهبری، دفتر رئیس جمهور، و هرچی بیشتر در واقع پیگیری کردیم کمتر به نتیجه رسیدیم. فقط این گفته کلی که ما متاسف هستیم که اون موقع باز هم همدلی بزرگی بود ولی به هر حال باعث ورود ما به دانشگاه نشد گفته می‌شد، ولی در نهایت حتی یک جواب کتبی هم نگرفتم که شما به این دلیل از تحصیل محروم شدی و طبیعتاً به دانشگاه هم برنگشتم.
سپر، می‌خواستی در چه رشته‌ای ادامه تحصیل بدی؟
والا من دوست داشتم که در رشته جامعه شناسی ادامه تحصیل بدم، ولی واقعاً این وقتی که شما می‌دونید، وقتی که شروع می‌کنید تحصیل رو و به عنوان بهایی می‌دونید که صدی به اسم کنکور وجود داره که به خاطر چیزی که هستید احتمالاً خیلی کم بتونید واردش بشید، در واقع این اجازه فانتزی آینده رو از شما میگیره. شما یه جوری با یه سد ذهنی مواجه میشید که نمیتونید برای آینده خودتون رویا پردازی کنید، نمیتونید فکر کنید که خودتون رو در مشاغلی تصور کنید که براتون ممنوعه هست. شما در ادارات دولتی نمیتونید کار کنید، شما در دانشگاه نمیتونید کار کنید، شما در واقع هر جایی که پست حساسی به اون معنی باشه یا پست تاثیرگذاری باشه واقعا نیستید و نخواهید بود. بنابراین در واقع من فکر میکنم کشور ایران متاسفانه با این قانونگذاری داره یک جوری هم حتی ضربه میزنه به آینده خودش. چرا باید گروهی که دوست دارن خدمتگزار باشن اینجوری سیستماتیک حق تحصیلشون نقض بشه و اجازه نداشته باشن به دانشگاه وارد بشن؟
با دیدگاه سپهر عاطفی، فعال بهایی حقوق بشر، در مورد تجربهش از نقص در پرونده ورود به دانشگاهش پرسیده شده بود و با دیدگاه او آشنا می شدید. و ما ادامه روند بازداشتن متقاضیان ادامه تحصیل از ورود به دانشگاه ها نه تنها تبعات روحی و روانی برای آنها دارد، بلکه می تواند جامعه را نیز از نیروهای جوان و پر انگیزه برای فعالیت دور نگاه دارد. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را جویا شده است و ابتدا از او پرسیده که این موضوع چه آسیبی به جامعه ایران میزند. سعید پیوندی:
موضوعی که در واقع به دانشجویان بهایی مربوط میشه به خاطر اینکه اونا بزرگترین قربانیان تبعیض آموزشی در ایران هستن به خاطر باورهای مذهبیشون، به درجات مختلف شامل بخش مهمی از جامعه ایران میشه که فاصله دارن از مذهب رسمی، باورهای مذهبی دیگه ای دارن که حتی به رسمیت شناخته است، مثل شده است مانند سنی ها، و یا اینی که کسانی که اصلا رابطه خیلی شاید سطحی با مذهب دارن و اصلا مذهبی نیستن. همه اینها در 40 سال گذشته به نوعی از چرخه نخبگان ایران خارج شدن، مجبور به مهاجرت شدن یا در جامعه منزوی شدن، و به خاطر همین هم این فقر مدیریتی و فقر نیروی انسانی که در ایران مشاهدش هستیم از جمله به خاطر همین ماشین جهنمی حزبیه که بهترین در واقع فرزندان این کشور را از این چرخه خارج میکنه و کسانی فقط میمونن که یا وابستگی های خویشاوند یا خویشاوندی دارن با مسئولین حکومتی، یا باید تظاهر بکنن و یا در واقع باید قبول بکنن شرایط را و کار بکنن. و این فضایی رو به وجود میاره که هم فرار مغفا رو در ایران تشدید کرده و هم در خود ایران یه سرخوردگی عمیق بین نخبگان، تحصیل کردگان و متخصصین به وجود آورده.
آقای پیوندی، بذارید از منظر دیگری هم به این ماجرا نگاه کنیم. دولت لایحه‌ای رو هفته پیش تصویب کرد که بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما ارزیابیتون این بود که این لایحه از صد شورای نگهبان نخواهد گذشت. بر اساس این لایحه بناست که دیگه هیچ دانشجویی جز به دلایل علمی از تحصیل منع نشه. اما در این میون شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 67 مصوبه‌ای رو داشته که محدودیت‌هایی رو برای ادامه تحصیل در نظر گرفته و حالا این مصوبه است که در واقع سند اصلی شورای نگهبان هست برای استناد به اون و رد کردن بقیه مصوباتی که در این زمینه داره مطرح میشه. پرسش من اینه که در حال حاضر که حسن روحانی خودش ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم بر عهده داره و 6 تن از وزرا، تعدادی از اعضای کابینه و همینطور برخی از نمایندگان مجلس هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، چرا تغییری در مصوبه سال 67 این شورا ایجاد نمیشه و چرا راه برای ورود همه دانشجویان به دانشگاه ها هموار نمیشه؟
من فکر کنم در واقع سازوکار قانون گذاری در ایران یک بالان 1000 تویه که خیلی سخت میشه از منطقه سر در آورد، و در این مورد خاص به نظر من آقای روحانی و دوستانشون در دولت میدونن که همچین قدرتی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی داره که دخالت بکنن، ولی همزمان به نظر من طرحش در شورای انقلاب فرهنگی میتونه واکنش های کسانی مثل آیت الله خامنه ای پشت سر داشته باشه که اگه یادتون باشه در تمام لحظات حساس سالهای پیش، زمانی که مسائل آموزشی، مسائل دانشگاهی مطرح بودن، مستقیما وارد عمل شد و اجازه اجرای شدن تصمیمات دولت رو نداد، مثلا در مورد بورسیه ها، در ماجرای سند 20. یعنی آقای خامنه‌ای یه حساسیت ویژه‌ای در این مورد داره و شخصا دخالت میکنه، و بنابراین حتی اگر این کار تصویب هم بشه از توسط شورای انقلاب فرهنگی، به نظر من اول آیت الله خامنه‌ای تلاش بکنه از طریق شورای نگهبان و در وهله دوم احتمالا خودش به طور مستقیم جلوی چیزی رو بگیره که از نظر او به نظر من بسیار اساسی، یعنی راه ندادن یا محدود کردن اقلیت‌هایی که دینی که رسمیت شناخته نشدن یا گرایش‌هایی که از نظر او منحرف هستن و حضورشون در دانشگاه و در نیروی انسانی ایران میتونه به از نظر ایشون مضر باشه.
و آقای پیوندی، شاهد هستیم که برخی از دانشجویانی که ستاره دار قلمداد شدن اعلام کردن که اجازه ورود به دانشگاه رو پیدا کردن، از جمله ضیاء نبوی. فکر میکنید که آیا این اقدامی هست برای کسانی که در واقع حواشی خبری در موردشون شکل گرفته و افرادی که حالا دست به تحصن میزنن، اعتراض علنی میکنن، و یا میتونیم اون رو به عنوان گشایشی در کار دانشجویان ستاره دار در نظر بگیریم؟
به نظر من باید کمی منتظر بود تا در واقع کارنامه این حرکت دولت رو بشه با انصاف و دقت و با داده‌های عینی بررسی کرد و شتاب زده در موردش داوری نکرد. به خاطر همین هم است که در حقیقت باید نه تنها در مورد دانشجویان ستاره دار، به هر حال یه تعدادی هستند که شناخته شدن و تعدادی زیادی هم که ما نمیشناسیم، ولی مسئله اینه که فقط در واقع مشکل محدود به این افراد نیست و ما اشکال مختلف غربال کردن و محدود کردن داریم که باید دید آیا این مصوبه نقطه پایانی خواهد تونست بر اینها بگذاره و یا در بر همون پاشنه قبلی میچرخه با چند اقدام جزئی و بسیار محدود.
در مورد ادامه بازداشتن متقاضیان ادامه تحصیل از ورود به دانشگاه ها و عوارض و عواقب آن، با دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه آشنا می شدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان ممنونیم که با مجله شامگاهی ما و اصولاً شب و روز با رادیو فردا همراه هستید. بشنوید که سرطان پستان در ایران در سنین کمتری به سراغ زنان می رود و همچنان از شایع‌ترین انواع سرطان در میان زنان ایرانی محسوب می شود. پژوهشگران می گویند تشخیص زود هنگام این سرطان به درمان موفقیت آمیزتر آن می انجامد و بهتر از زنان بالای 20 سال برای کنترل و غربالگری به مراکز درمانی مراجعه کنند. بشنویم از آزاده اسدی از رادیو فردا.
13,000 ایرانی به سرطان پستان مبتلا هستند. این را دکتر مریم انصاری، عضو پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران گفته، اما تاکید کرده این رقم بر اساس گزارش آماری سال 93 وزارت بهداشت است. یعنی 4 سال است که این آمار یا بروز نشده یا احتمالاً تغییری نکرده است. به گفته خانم انصاری از هر 100,000 نفر در ایران دست کم 34 نفر به سرطان پستان مبتلا می‌شوند. آنطور که پژوهشکده سرطان پستان در جهاد دانشگاهی تهران در پژوهش‌های تازه اعلام کرده، در مقایسه با کشورهای خارجی بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران جوانتر هستند. بیشترین آمار ابتلا به این نوع سرطان در سن 49 تا 69 سالگی ثبت شده است. متخصصان عوامل خطر این بیماری را سابقه فامیلی و مصرف هورمون در طولانی مدت می‌دانند و بارها گفتند افزایش وزن، کم تحرکی، سیگار و الکل و در معرض اشعه قرار گرفتن هم از همین عوامل هستند. در کنار باردار نشدن به موقع و شیر ندادن به نوزاد که احتمال دارد از عوامل خطر ابتلا به این نوع سرطان باشند. اما متخصصان از جمله خانم انصاری گفتند با تغییر شیوه زندگی، اصلاح عادت‌های تغذیه‌ای، افزایش تحرک و ورزش، با کاهش آلاینده‌ها و مواد افزودنی و همینطور کنترل وزن میتوان از ابتلا به سرطان پستان پیشگیری کرد. چند پیش دکتر پیام آزاده، دبیر علمی کنگره بین‌المللی تومورشناسی ایران، شایع‌ترین سرطان در زنان ایران را سرطان پستان اعلام کرد. کاظم زنده‌دل، مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، سال 1395 مرگ‌های ناشی از بیماری سرطان را در کشور سالانه حدود 50,000 تن اعلام کرده بود. بیماری سرطان هزینه‌های زیادی را به حوزه سلامت وارد می‌کند و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه می‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد. سرطان می‌تواند با هزینه‌های سرسام‌آورش بیماران را به زیر خط فقر ببرد. با داروهای اغلب خارجی و گران قیمت و دستگاه‌ها و مراکز تجهیزاتی که اغلب چندان پیشرفته و جدید نیستند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و وقت اون رسیده که سرخط چند خبر رو بشنویم. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در نشست سالیانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت خروج آمریکا از توافق برجام می‌تواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد، اما گفت درباره احتمال شرکت آقای روحانی در نشست ویژه شورای امنیت درباره ایران پس از بررسی‌ها ابراز نظر می‌کند. مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران از استقرار نیروهای امنیتی زن در ورودی این ورزشگاه در روز دوشنبه برای جلوگیری از ورود زنان با گریم مردانه در مسابقه پرسپولیس و اتحیل قطر خبر داد. حسین پارسایی، مدیر کل اداره نمایش خانگی وزارت ارشاد ایران، اعلام کرد پخش سریال ممنوعه در شبکه نمایش خانگی متوقف شده است. و بالاخره آن که معاون وزیر تعاون ایران روز یکشنبه از طرح این وزارتخانه برای راه اندازی کوپن الکترونیکی برای 10 میلیون نفر خبر داد. و اما رسانه‌های یونانی گزارش دادند که اعضای یک گروه یونانی صبح امروز دوشنبه به سفارت ایران در یونان حمله کردند. دو روز پیش سفارت ایران در فرانسه و 7 روز پیش سفارت ایران در فنلاند هدف حملات مشابهی قرار گرفتند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، ابتدا از او پرسیده که آیا این حملات را حساب شده و برنامه ریزی شده تصور می کند یا بر این گمان است که آنها خودجوش هستند. حسین علیزاده:
تلقی من هم این هستش که این حملاتی که از اون انجام شده و احتمالاً بعد از این هم میشه حد زد یکی دو بار یه بازم تکرار بشه، حملات به اصطلاح میشه بگم فرقه‌ای، یعنی متعلق به یک گروه خاصی هستش، یعنی یک بعد گسترده کلی اقشار ایران، مثل جریانات مثلا تظاهراتش زمان جنبش سبز در برابر سفارت ایران، چون همه انواع اقسام افکار مختلف بودن. اما در اینجا این در واقع یک نوع واکنش در واقع تلافی جویانه انتقام گیری هستش که اعتراض خودشون رو به یه نحوی منعکس بکنن، حالا با حمله کردن به سفارتخانه. حتی در هلسینکی شاهد بودیم که با خود پلیس هم درگیر شده بودن و خیلی سطح خشونت رو بالا برده بودن. تلقی من این هستش که این برمیگرده به همین مسئله اعدام چندان از هموطنان کرد، حمله به مقر حزب دموکرات کردستان ایران، و این مسئله به گمان من نمیتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، اگرچه روشن هستش که میزان اعتراض اینها اعتراض زیادی هستشون، لااقل تا الان به 3 سفارتخونه حمله شده و احتمالا تکرار هم خواهد شد.
با توجه به اینکه شما پیش از این دیپلمات بودین و اتفاقا در هلسینکی حضور داشتین و با فضا و جو وزارت امور خارجه ایران آشنایی دارین، به نظرتون ایران چه اقداماتی رو برای مقابله با این گونه حملات علیه مراکز دیپلماتیکش صورت خواهد داد؟
نخست این هستش که دستورالعمل‌های فوری و فوتی به خود نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور اعلام می‌کنن، مبنی بر اینکه هر یک از نمایندگی‌ها می‌تواند مورد تعرض و آسیب قرار بگیرد، شخصا هوشیار باشد. اما خب این تمهید چندان مهمی نیست، یعنی هوشیاری تعداد افراد اندکی در یک کشور بزرگی کار چندان مهم نیست. در واقع تمهید اصلی و راه دوم، راه جدیتر و راهی که متعارف است در جهان، این هستش که به کشورهای میزبان متذکر بشوند که وضعیت به دلایلی در وضعیت قرمز قرار داره. اون کشورها بنابر کنوانسیون وین 1961 وظیفه قطعی دارن از این که از افراد و اماکن دیپلماتیک حمایت بکنن و در شرایط خاص بایستی ضریب امنیت، ضریب ایمنی، ضریب هوشیاری خودش رو پلیس اون کشور مورد نظر افزایش بده. و به این ترتیب من تصور میکنم که مثلا کادر یک سفارتخانه ایران شرایط خودش رو به دولت متوقف فیه اعلام میکنه که ما در این وضعیت هستیم، ولی تمهیدات رو بیشتر بکنن. اینها معمولا راهی هستش که تدارک دیده میشه، ولی با همه این اوصاف اینها دلیل نیست بر اینکه باز یک سفارتخانه یا افراد دیپلماتیک یا خانواده های اونها از آسیب مسئول بمانند. هر لحظه در هر وضعیت غافلگیری امکان هر گونه حادثه باز هم متصور هستش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
فعالان حقوق بشر خبر می‌دهند که به دنبال بازداشت رضا خندان، همسر نسرین ستوده، مقام‌های قضایی و امنیتی فشارهایی را بر فرزندان این دو، به ویژه بر دخترشان مهراوه خندان آغاز کردند. نسرین ستوده وکیل دادگستری روز 23 خرداد ماه بازداشت شد و همسرش رضا خندان هم پس از آن که 12 شهریور خبر داد که وزارت اطلاعات در تماس تلفنی او را تهدید به بازداشت کرده، دستگیر شد. اکنون عیسی سرخیز، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، در صفحه فیسبوک خود نوشته که دیروز یک شنبه در حالی که فرزندان نسرین ستوده منتظر ملاقات با مادرشان بودند، اسم آنها برای ملاقات خوانده نشد و مهراوه دختر نسرین ستوده و رضا خندان برای رعایت حجاب کامل مورد تهدید قرار گرفت. بر اساس این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع، فردی که خود را مدیر کل سالن ملاقات معرفی می‌کرد، مهراوه خندان دختر نسرین ستوده را تهدید کرد که اگر حجابت را رعایت نکنی از ورودت به سالن ملاقات جلوگیری می‌کنم. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
من بسیار متاسفم که برای یک دختر جوان که هم پدر و هم مادرش به صورت غیر عادلانه در زندان هستند، مشکلاتی فراهم کردن که او بالاخره نتوانست مادر را ملاقات کند.
خانم عبادی، از نظر حقوقی اصولاً آیا میتوان جلوی دیدار فرزند رو با مادر زندانیش گرفت، اون هم به بهانه عدم رعایت حجاب؟ هرچند که گفته شده که حجابی که مهراوه داشته درست مثل همون چیزهایی بوده که در نوبت‌های قبلی ملاقات از اون استفاده می‌کرده.
بسیارش کار اینها قانونی نیست. از دستگیری نسرین، از بازداشت خودسرانه همسرش آقای خندان و همچنین کاری که با بچه های او کردن. علت این که یک دختر جوان رو راه ندادن که مادرش رو ببینه، واقعا علاوه بر یک کار غیر قانونی می شود گفت یک کار غیر انسانیه. متاسفم، امیدوارم که روزی متوجه بشوند که این چنین رفتارهایی پایه های حکومت رو محکمتر نمی کنه که بلکه لرزان می کنه.
خانم عبادی، بازداشت نسرین ستوده و همسرش رضا خندان با واکنش‌های مختلفی هم در داخل کشور و هم خارج از ایران مواجه شده. از جمله عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زوج شده و از مجامع بین المللی و اتحادیه اروپا خواست که این اقدام جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کنند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور هم بیانیه‌هایی صادر کردند در حمایت از نسرین ستوده. شما تصور می‌کنید که این اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده که فعالان مدنی اون رو مضحک خوندن تا چه حد می‌تونه مقامات حکومتی رو و قوه قضاییه رو واداره به اینکه یک بازبینی در پرونده نسرین ستوده بکنه؟
دستگیری نسرین و همچنین همسرش کاملا برخلاف قانونه. متاسفم که بگویم دادگستری در ایران سال هاست که استقلال خودش را از دست داده و دادگاه‌ها تبدیل شده هم به شعبه از وزارت اطلاعات. در چنین شرایطی ما شاهد بی‌عدالتی‌های فراوانی از جمله دستگیری نسرین هستیم و اینکه آیا در دادگاه تجدید نظر قرار است تعدیلی بشود، تعدیل در شرایط داده بشه، به نظر من فشارهای بین‌المللی خیلی میتواند موثر باشه و من به سهم خودم تشکر میکنم از تمامی افرادی که به سرنوشت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران از جمله نسرین بی‌تفاوت نیستند و اعتراض میکنم.
خانم عبادی، در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر تعداد زیادی از وکلای دادگستری در ایران بازداشت و زندانی شدند. آیا تعداد این بازداشت‌ها را باید علامت و نشانه‌ای از طرز فکر به خصوصی دانست؟
طبیعتاً بله، زیرا که حکومت بسیار عصبانی است از اینکه وقتی کسی به اتهام سیاسی دستگیر می‌شود، وکلا چرا از این دفاع می‌کنند و همه مهمتر وکلا چرا مصاحبه می‌کنند و استدلال معمول امنیتی این است که وکلا هر چه بخواهند در دادگاه می‌گویند. چه نیازی هست که برند مصاحبه بکنند و اطلاع رسانی بکنند؟ و من پاسخ برسی گفت درسته که وکیل در دادگاه حرف می‌زنه، ولی وقتی که دادگاه استقرار نداره، از بعد تصمیم گرفته جز استمداد از وجدان عمومی و انجام مصاحبه کار دیگه ای نمیشه کرد و به همین دلیل است که تعدادی از وکلا الان در زندان هستند و این رسم نامبارک مدت هاست که اجرا شده و تقریبا از ابتدای انقلاب هر زمان که وکیلی شروع کرد به اطلاع رسانی و مصاحبه به نوعی براش مشکلات عدیده ای فراهم کردن.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شیخ حسن روحانی با یک گردن ورم کرده فریاد می‌زنه که نشینید پشت میکروفون‌ها و فریاد بزنید که ما دوچار بحران شده ایم. واللهی ما دوچار بحران نیستیم. خب این مردک دروغگو راست میگه، ما دوچار بحران نیستیم، ما ملت ایران دوچار یک مصیبت عظما هستیم و هزینش خیلی بالاست.
ادبیات برای وصف روحانی کم آورده، کلمه کم آورده. روحانی میگه که چرا مردم اینقدر دارو مصرف میکنن؟ مریضی که با یک آب و نمیدونم فلان و حالا منظور ایشون معلوم نیست چیه رفع میشه، میرن آنتیبیوتیک میگیرن. حرف سر بیماری های وحشتناکی که این 40 سال مردم دچار شدن، بیماری های کانسر، سرطان، تشنج، MS و هزار گونه بیماری های ریوی، قلبی. فقط یک آنتیبیوتیک نیست. اصلا شماها سواد ندارید که حاکمیت کنید. شما ذره از علم و انسانیت و بشریت نمیدونید. شما هیچ چیزی نمیدونید. اصلا شما از کجا اومدین؟
خیلی از مردم ایران دیگه از فقر کارشون گذشته، دیگه مسکین شدن. بسیاری از مردم ایران دیگه زیر خط فقرن، در حقیقت مسکین هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه امروز دوشنبه در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و گفته می شود که این دیدار ادامه مذاکراتی است که 10 روز پیش در تهران میان ایران، روسیه و ترکیه درباره منطقه ادلب در سوریه انجام شد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل در قبرس، و ابتدا پرسیده که با توجه به اختلاف نظرهای عمیق میان روسیه و ترکیه در مورد مسئله سوریه، دیدار رهبران این دو کشور تا چه حد امکان دارد که به نتایج مثبت دست یابد؟
اگر تحولات بسیار مهمی که در شرایط فعلی تو سوریه شکل میگیره و تبعاتی که برای سیاست داخلی و خارجی ترکیه داره، لزوم این دیدار در واقع راه برون رفت رو برای آقای اردوغان ایجاد خواهد کرد. همونطور که میدونیم در نشست سه جانبه تهران، آقای اردوغان علارغم اینکه تلاش کرد که در واقع مواضع کشور خودش رو مد نظر قرار بده و متقاعد بکنه، آقای روحانی و پوتین با دیدگاه‌های ایشون مخالفت کردند. بنابراین دولت ترکیه بحران ادلب رو برای خودش علاوه از اینکه بسیار هزینه بر میدونه، سعی میکنه که به هر نحو ممکنی با کمترین ضرر و با هزینه های تحمیلی که فعلا از اون رنج میبره به سهولت خلاصی پیدا بکنه. آقای اردوغان در این عزیمت که به سوچی داشته و پیش از سفرش با خبرنگاران ترکی که صحبت کرده، به این موضوع اشاره داشته که ادلب برای ما دارای اهمیت زیادی است، چون که در این منطقه هر اتفاق ناگواری که بیفته این مرزهای ترکیه است که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. سیل هجوم مهاجران سوریه از یک طرف و در عین حال بحرانی که در ادلب اتفاق خواهد افتاد، تبعات اون رو ما نه تنها قادر به تحملش نخواهیم بود که در سالهای آتی هم مشکلات اون دامنگین ترکیه خواهد بود.
در صورت اینکه نشست سوچی نتیجه دلخواه ترکیه را در بر نداشته باشه و حمله‌ای در ادلب صورت بگیره، فکر می‌کنید این حمله باعث برهم خوردن همکاری‌های سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد مسائل مربوط به سوریه میشه؟
طبیعتاً آقای اردوغان در این دیدار در همین راستا است که این عملیات انجام نگیره. اگر دیدگاه امروز آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در نظر بگیریم که عملاً اعلام کردند که ایران در عملیات احتمالی در ادلب شرکت نخواهد کرد، و در عین حال آقای پوتین هم با توجه به این که 2 روز پیش از طریق آقای سرگئی لاوروف اعلام کردند که سعی خواهند کرد که منطقه‌ای به صورت کریدور انسانی ایجاد بشه که این مورد توجه آنکارا است و سعی داره که در واقع هم نیروهای عادی و در عین حال نیروهای تحت حمایت خودش رو از اونجا عبور بده، در واقع نشون میده که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه به هر نحو ممکنی سعی دارن این مثلث رو حفظ بکنن، چرا که ترکیه به عنوان نخستین و مهمترین کشوری که مستقیما با قضیه سوریه درگیر هست، در عین حالی که با روسیه و ایران همگرایی داره، با آلمان، فرانسه، آمریکا و خود سازمان ملل هم مذاکراتی رو به پیش می و سعی میکنه ضمن این که این مثلث رو حفظ بکنه، در مجمع عمومی سازمان ملل هم طی رایزنی های بعد از دیدارش با آقای پوتین با آمادگی کافی بتونه راه حل های مناسبی رو کسب بکنه.
ترکیه بعد از نشست تهران اقدام به گفتگو با تمام گروه های مسلح در ادلب کرد. حالا هم میبینیم که آقای اردوغان بدون توجه به ایران به دیدار پوتین رفته. فکر میکنید علت بی‌توجهی به تهران از طرف ترکیه چی هست؟
ترکیه با ایران در واقع در موضوع سوریه اختلاف نظرهای مختلفی که داره، اتفاق نظرهایی هم داره. اختلاف نظری که در سوریه بین ایران و ترکیه هست، موضوع سوریه بدون اسد و یا جانبداری ایران از اسد هستش که این در واقع موجب شده که ترکیه به نوعی با گزینه‌های دیگری هم در این رابطه مذاکره بکنه. با توجه به این که نزدیکی و اهداف مشترک استراتژیکی که با روسیه داره، تلاشش بر این هست که در واقع رقابت میدانی رو به دست خودش بگیره، چون میدونیم روسیه هم با ایران در مورد در واقع آقای اسد اختلاف نظر داره، علارغم این که ایران حامی اسد هست، منتها آقای پوتین در دیدارهایش با آقای نتانیاهو هیچ بار حمایت دائمی و دراز مدت از اسد رو مطرح نکرده و این نقطه امیدی رو برای آقای اردوغان ایجاد میکنه. سعی میکنه که از این زاویه مذاکراتش رو با آقای پوتین و منطبق با خواسته هایی که در کشورهای غربی هست که شاید گروهی رو در این راستا تشکیل بده انجام میده.
قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون که همراه ما هستید و بشنوید که امروز در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از ساعتی پیش تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برابر الدوهیل قطر به میدان رفته. بشنویم از این مسابقه از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی که از آلمان روی خط تلفن رادیو فردا. آقای غریب، به شما سلام میکنیم و چه خبر از این مسابقه؟
من هم به شما و همه شنوندگان محترم سلام میگم. بله، گفتین شما، بازی برگشت 1/4 نهایی در ورزشگاه آزادی، حدود 75,000 تماشاگر هست در ورزشگاه. پرسپولیس الان یک گل خوردن از حریف قطری، یعنی نتیجه بازی رفت تکرار شده. بازی رفت که در دوحه انجام شد 1-0 به نفع تیم الدوهیل تموم شد. همین الان که من این جمله رو گفتم، توسط پرسپولیس، توسط بله حسینی، تونست بازی رو به تساوی 1-1 بکشونه از روی ضربه کرنر. چند تا تفاوت داشت خانم روانشاد، من اینو باید بگم. یکی این که پرسپولیسیا از پنجره نقل و انتقال محروم شدن، برعکس حریف قطری که کلی بازیکن خارجی داره و چند تا یارشون هم محروم بودن، از جمله سیامک نعمتی. پرسپولیس نداره تو این بازی این بازیکن رو. و به هر حال اون چه که گفتم، پرسپولیس در بازی رفت 1-0 باخته، الان 1-1 دقیقه 57. تو این دقایق فکر نمی کنم پرسپولیس خیلی با آب و آتیش باید بزنه که 3-1 ببره که کار رو بتونه به نفع خودش به پایان ببره. البته تو فوتبال هیچی بعید نیست، داور روشن ایرماتوف بوده که باید بگم همه 50%ها رو به نفع حریف قطری گرفته. یه خبر حاشیه‌ای هم اومده خانم رماشاد، بد نیست برای شنوندگان، که رئیس ورزشگاه آزادی حدود 1 ساعت قبل از مسابقه اعلام کرد که در خبرگزاری اومد خبرش، به خاطر اینکه از ورود دختران با گریم پسران جلوگیری بکنه، ماموران امنیتی زن رو به کار گمارده که مواظب باشن که احیانا دختری با گریم پسرانه وارد ورزشگاه نشود.
آقای غریب، با این نتیجه تکلیف تیم صعود کننده چه خواهد بود؟
الانی که دقیقه وارد دقیقه 59 شدیم، 1-1 بازی، اگر پرسپولیس حتی یه گل دیگه هم بزنه، 2-1 ببره که در مجموع 2-2 بشن، اما به خاطر اینکه حریف قطری تو زمین خودش گل نخورده، باز هم الدوهیل میاد بالا. پرسپولیس باید 2 تا گل دیگه بزنه که بتونه صعود بکنه. البته پرسپولیس الان با توجه به این آرنج و آرایشی که من میبینم سراپا حمله هست و همین الان هم که با شما صحبت میکنم، اگر اجازه بدین، حمله سرخپوشان، بله، سانت کردن روی دروازه که نشد. بله، و پرسپولیس اگر 3-1 ببره میتونه به مرحله بعد خانم روانشاد صعود بکنه.
خب آقای غریب، تیم استقلال هم از دقایقی دیگه در شهر دوحه در قطر باید مقابل تیم الاسد بازی کنه. درباره این مسابقه هم هر چه ممکنه براتون کوتاه‌تر ظرف 40 ثانیه توضیح بفرمایید.
ظرف 40 ثانیه خانم روانشناس، اینو میتونم بگم که آبی‌ها تو بازی رفت تو ورزشگاه آزادی یه نتیجه بد گرفتن، یه باخت بد 3-1 رو داشتن مقابل الصد. همین کار رو براشون میتونه سخت بکنه، هم از نظر روحی، هم به هر حال اون حریف الصد تو زمین خودشه. اما هم آقای شفر سرمربی هم بازیکن‌های استقلال گفتن که میخوان خالق شگفتی باشن. این ترکیبی رو که من میبینم چیده آقای شفر کاملا هجومی، رحمتی، چشمی، منتظری، خسرو ایدری، زکی پور، علی کریمی، فرشید اسماعیلی، طارق حمام، مهدی قائدی، مرتضی تبریزی و روح الله باقری رو گذاشته. من فکر میکنم استقلالی ها بخوان اونجا یه کاری بکنن، حداقل شرافتمندانه بازی بکنن و با تمام وجود بیان که نتیجه رو به سود خودشون رقم بزنن. بعد منتظر بمونیم تا ببینیم که چه خواهد شد نتیجه هر دو بازی سرخابی های پایتخت ایران.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان همراه بودیم و نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. خدا نگهداره تک تک شما شنوندگان خوبمون.
نمای دور نمای نزدیک.
بخش مهمی از احوالات و تاریخ اجتماعی ما ایرانیان در 100 سال اخیر را نه فقط در متون، مقالات، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و نشریات احزاب و نیروهای سیاسی فعال میتوان ردیابی کرد، بلکه برای فهم عمیق‌تر این روزگار گاه ناچاریم به محاکات در دفاتر شعر شاعرانمان، از ایرج و دهخدا و عارف و بهار و فرخی گرفته تا نیما و ابتهاج و اخوان و شاملو و فروغ و سیمین و بسیاری نام‌های دیگر، کاری که کمتر کسی وقت و شرایطش را می‌یابد. حالا حافظ موسوی، شاعر و نویسنده، بیش از 3 سال وقت بر سر مجموعه‌ای پژوهشی نهاده است با عنوان آنتولوژی شعر اجتماعی ایران، کتابی که با مقدمه‌ای بسیار مفصل در بیش از 1200 صفحه در نشر ورا در تهران منتشر کرده است. از حافظ موسوی دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. سپاس که با نمای دور نمای نزدیک همراهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. در واقع از دهه 70 و 80 خورشیدی به این طرف آنتولوژی های شعر معمولا یا به صورت نسلی منتشر شدن، مثلا شعر دهه 60 یا شعر دهه 70 و غیره، یا اگر موضوعی بودن بیشتر به سمت شعر عاشقانه میل کردند. در چنین وضعیتی چطور شد که شما شعر اجتماعی ایران رو برای این مجموعه مورد توجه قرار دادید؟
دلیلش در واقع اینه که من خلای این آنتولوژی رو احساس میکردم. یعنی این دوره‌ای که من در مقدمه‌ام نوشتم دبیر تجزیه کارنامه بودم، اون موقع دلم خواست یک بخشی رو در کارنامه به عنوان در واقع نقد جامعه شناختی ادبیات ایران داشته باشیم. تلاشی هم کردم ولی به نتیجه نرسیدم. بنابراین عمده ترین انگیزه من این بود که این خلل رو یه جور پر بکنیم. به عبارتی شاید این دوره پرتلاطم واکاوی ذهن اجتماعی، روح اجتماعی مردم ایران هم هست و خب از دیرباز هم شعر بازتاب‌دهنده روح اجتماعی مردم جامعه بوده. من فکر کردم که خب اگر یک متنی وجود داشته باشه که این آینه رو جلوی دیگرانی که در این آینه مینگرن بگذاریم، شاید بتونن چیزهایی رو کشف بکنن که خود ما شاعرها موفق به کشف اون نباشیم.
خب در جایی از مقدمه همین کتاب شما میگید که هدفتون از این کتاب آماده کردن متنی حتی المقدور جامع بوده برای نقد جامعه شناسی شعر اجتماعی و سیاسی فارسی در دوره معاصر. پرسش همین است که آیا مخاطب قرار با اثری مواجه بشه که از زاویه جامعه شناسی ادبیات شعر اجتماعی رو بررسی کرده
یا این حاصل تجربه های شخصی شما، حاصل ادراکات شخصی خود شماست از شعر اجتماعی؟
ببینید، در دهه 40 و 50 نقد ادبی ما گرایشش به در واقع تحلیل اجتماعی غالب بود، یعنی اغلب نقد ما نقد معناشناختی بود. مثلا به نقد دکتر برهانی نگاه بکنیم، به نقد آقای دستخیب نگاه بکنیم، البته در کنارون مثلا مرداد صمدی هم بود یا زندیات محمد ابوقی هم بود که بیشتر نقد ساختاری و فرمالیستی داشتن. از دهه 60 70 به بعد در واقع فضای نقد ادبی ما از نقد جامعه شناختی بسیار فاصله گرفت. معدود بودن که در این زمینه سعی کردن کاری انجام بدن که شاخص‌ترینشون به نظر من محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود. از دهه 70 به بعد این بخش کمرنگ شد و من فکر میکردم یک خلایی در خانش ادبیات ما وجود داره و فکر میکردم که چگونه میشه این خلر پر کرد. خب طبیعتاً من صاحب نظر در حوزه جامعه شناسی ادبیات نیستم، من نهایت یک شاعرم، یک مؤلفم که چیزایی می‌نویسم و انتظار دارم دیگران تحلیل جامعه شناختی ازش به عمل بیارن. در همون دوره که در کارنامه بودم به کسانی مراجعه کردم، ولی خب مشکل اونا این بود که میگفتن متن اولیه آماده نیست. بنابراین من فکر میکردم که وظیفه من اینه که متن اولیه را آماده بکنم، متنی که نه از دیدگاه زیبایی شناختی کاملاً پست باشه و نه لزوماً در واقع شعری باشه که به شعار سیاسی ختم شده باشه. اون چی که من در این کتاب گردآوری کردم یه نموداری از طرز فکر شاعران ما در مثلا یک قرن گذشته، یعنی از ایرج میرزا بگیریم که چگونه به مسائل اجتماعی نگاه میکرده تا شاملو مثلا، و تفاوت دیدگاه های اینها.
بسیار خب، ما در دوره‌های پسانیمایی با شعری روبرو میشیم که در یک رفت و بازگشت سعی میکنه پلی بزنه بین اون خلجانات و هیجانات و عاشقانه شاعر و دلمشغولی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسیش. مشخصا الف بامداد میدونید از سرآمدان این روی کرده، کارهای درخشانی هم تولید کرده توی این نهله که تغزلی سیاسی بهش میگفتن این شعرها. تکلیف اینها توی آنتولوژی که شما گردآوری و تألیف کردین چی بوده؟
ببین، من تمرکزم در واقع این بوده که زیبایی شناسی رو در اولویت قرار ندادم، بیشتر منظورم رویکرد شاعر امر اجتماعی بوده. خود عشق هم مقوله اجتماعیه. اتفاقا مثلا من در انتخابی که از شعرهای شاملو کردم این جنبه هم در واقع لحاظ بوده، یعنی شاملو چگونه به عشق در پرتو اجتماعی نگاه میکرده. اما در این حال در واقع هدف اصلی من این بود که یه جور نمودار فکری شاعر رو در رابطه با سیاست و اجتماع نشون بدم.
برای انتخاب این شعرهای اجتماعی، خب طبعا در برخورد با دورهای مختلف شعر ایران شما یک دقت ویژه‌ای بر این دوره‌ها هم داشتین. پرسش هم این است که در کدوم دورهای تاریخی ایران شعرهای اجتماعی قوی تری تولید شدن؟
ببینید، شعر اجتماعی به مفهومی که در مقدمه من توضیح دادم در ایران از دوره مشروطه آغاز میشه. در دوره مشروطه شعر اجتماعی از هر دوره بیشتر تاثیرگذار بوده، یعنی در واقع شعر به عنوان تنها رسانه‌ای که میتونست جمع‌بندی بکنه آمال و آرزوهای مردم رو و به زبانی که خودشون میشناسن به مردم عرضه بکنه و یه جور نقش برانگیزاننده داشته باشه، این مختصات در شعر دوره مشروطه وجود داره و صرف نظر از ارزش‌های زیبایی شناختی که خب خیلی از اونها ممکنه فاقد این ارزش‌ها باشه. این یک دوره است و دوره بعدی در دهه 40 است، به ویژه از مثلا فرض بفرمایید که مقطعی که حالا از دهه 20 تا کودتای 28 مرداد که یک در واقع تحول عظیمی در جامعه ایران در حال رخ دادن و با ناکامی مواجه میشه. این دوره رو چه در پیش از انقلاب و چه در پس از انقلاب روح جمعی ما رو این شعرها بازتاب میده و به همین دلیل اصلا دوره ای است که شعر نوع فارسی جای شعر کهن رو میگیره.
در بخش شعر نیما شما می نویسید نیمایوشیج را می توان نخستین شاعر جامعه گرا و سیاسی به معنای دقیق کلمه دانست. پرسش این است که این همه شاعر دوران مشروطیت که خودتون هم اشاره کردید که پیش از نیما صف کشیدن و شعر اجتماعی گفتند، از شازده قجری مثل ایرج میرزا گرفته که اون همه شعر اجتماعی تاثیرگذار داشته تا عشقی، چطور میشه نیما رو که اثرگذاری شعر اجتماعیش در جامعه ایران واقعا قابل قیاس نیست، حتی با یکی از تصانیف اون شاعران به چنین مرتبه‌ای کشید و ستود؟ یعنی منظورم در شعر اجتماعی نه در سایر وجوه. آیا کلید این جمله شما توی اون به معنای دقیق کلمه است؟
دقیقاً همینجوره. ببینید، نیما در واقع اولین کسی بود که در واقع شعر سیاسی و اجتماعی رو به امر زیبایی شناسی برگردون. یعنی مثلا شما در شعر فرض بفرمایید آدمایی که اسپردید، مثلا عارف قزوینی یا فرخی یزدی یا سید اشرف‌الدین گیلانی که برد وسیع هم داشته، امر زیبایی شناسی مطرح نبود. نیما تونست امر سیاسی رو در دل امر زیبایی شناسی مطرح بکنه. نقدایی هم که نیما مثلا به شاگردان خودش اون موقع مطرح میکنه، میگه که شما در شعرتون میباید اجتماع رو به سخن در بیارید. اجتماع خاموشی به سخن در میاد امر سیاسی، منتها در حوزه زیبایی شناسی. به نظر من تفاوت اینجاست. ببینید، یعنی در واقع اگر در شعر شاعران اجتماعی دوره مشروطه غرض این هست که بر احساسات مردم یا آگاهی مردم تاثیر بگذارن، نیما میخواد این تاثیر رو به تاثیر ادبی تبدیل بکنه. به همین دلیلی که یهو مثلا فرض بفرمایید که شعر کار شب‌ها رو می‌نویسه، شعر آی آدم‌ها رو می‌نویسه، شعر برف رو می‌نویسه. می‌دونید این تفاوت به نظرم تفاوت بسیار مهمیه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر و نویسنده بود، درباره تألیف و گردآوری تازه‌اش آنتولوژی شعر اجتماعی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته